くり。
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صدای فایرهای اسلحه ثقیل و خفیف امروز در نزدیک خیمه لوی جرگه در کابل شنیده شد، هنگامی که در این خیمه نشست جریان داشت که به گفته طالبان در آن بیش از 3000 تن از علمای دینی شرکت کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
بله، در ساحه تدبیر نشست مشکل به وجود نیامده، صرف مجاهدین بر یک محل مشکوک چند فایر کردند، مشکل دیگر به وجود نیامده.
نور مشکل نده ایجاد شوی.
در روز اول نشست علمای دینی که توسط حکومت کابل طالبان در کابل دایر شده بود، در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت. شماره از شرکت کنندگان این نشست که در آن به هیچ زن اجازه اشتراک داده نشده گفتند که تمرکز بیشتر روی مشروعیت داخلی حکومت طالبان می‌چرخید. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای برگشت بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با بی سرپناهی مواجه شدند. این شورا در اعلامیه امروز گفت که در سال گذشته 1.3 میلیون تن در افغانستان به دلیل درگیری ها و مصیبت های طبیعی آواره شدند که این یک امر بی سابق است. به گفته شورای مهاجرین ناروی، بیش از 24 میلیون تن، یعنی بیش از نصف نفوس افغانستان، برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند و این تعداد نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته. وزارت مالیه طالبان میگوید در 10 ماه گذشته تنها از درک گمرکات ولایت پکتیا، تخار و نیمروز بیش از 4 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده. وزارت مالیه طالبان در حال از افزایش عواید گمرکی خبر داده که هر از گاهی از فساد در گمرکات گزارش‌های داده می‌شود. حکومت اوکراین روابط دیپلماتیک خود را با سوریه دیروز قطع کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که سوریه استقلال مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که فشار تحریم ها بر سوریه افزایش خواهد یافت. بعد از روسیه، سوریه اولین کشور است که استقلال مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخته.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 25. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28 درجه پیش بینی شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که
مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردن. حضور زنا اصلا در اینجا محسوس نیست.
نظر یک حقوقدان را در مورد روز اول نشست علمای دینی که توسط حکومت کابل طالبان در کابل دایر شده هم گرفتیم. شماری از زنان در مورد نشست امروز میگویند:
گرد همایی گروه طالبان تحت نام نشست علما فاقد اعتبار است و آنچه برایند آن باشد نیز مدار اعتبار نیست.
وضعیت شهر کابل در روز اجلاس علما چیگونه بود؟
امارات اسلامی امرا را مسدود کردن، کورس و مکتب، حتی دکان ها را بسته کردن. صبح رفتم کورس به خاطر درس چیزا دیدیم که رخصت بود، ما را تجریان نمونده بودن که امروز رخصتیست باید از شما نبیاییم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، در روز اول نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده، در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفته. شماری از اشتراک کنندگان این نشست که در آن هیچ زن اشتراک نکرده گفتند که تمرکز بیشتر روی مشروعیت داخلی حکومت طالبان میچرخید. در این نشست برخی از علمای دینی گفتند هر که در برابر حکومت طالبان ایستادگی کند باید از بین برده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست سه روزه بزرگ علما از سوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، 3500 نفر از ولایت‌های مختلف افغانستان که عالمان دین، بزرگان قومی و مشهور و طرفدار حکومت طالبانند، اشتراک کردند. هرچند رسانه‌ها برای پوشش خبری نشست خواستن نشدند، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییترش نوشته است که محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در جریان سخنرانیش در این نشست گفته است: اکنون نظام اسلامی آمده، برای تقویه آن باید همه کار کنیم. امارت اسلامی در تمام بخش‌ها تلاش می‌کند تا همه مشکلات درست شوند. شاید برخی مشکلات وجود داشته باشد، اما اگر با آنها شریک ساخته شود، آنان برای حل آن گام خواهند برداشت. در کنار این، شماری از رسانه‌های داخلی از قول اشتراک کنندگان نشست بزرگ علما گفتند شاید از اشتراک کنندگان درخواست مشروعیت حکومت طالبان نیز صورت بگیرد. با گزارش این رسانه‌ها، موضوع دفاع از حکومت طالبان، همکاری با حکومتشان برای حفظ ثبات و امنیت، بغاوت شمردن استادگی در برابر نظامشان، متحد بودن به مزایای اسلامی و ملی و صلح دائمی از مسائل مورد بحث اشتراک کنندگان این نشست خوانده شده است. از سوی دیگر، ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر دور نخست طالبان در پاکستان که در این نشست شرکت کرده، در مصاحبه با تلویزیون ملی ادعا کرده که اشتراک 3500 تن خودش به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. همین گونه مجیب الرحمن انصاری، عالم دین و یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفته اگر کسی در مقابل این نظام اسلامی سر بلند کند باید از بین برده شود، زیرا این نظام از بسیار گذشته آرزوی مردم بوده است. گفتنی است که در این نشست بزرگ علما برای هیچ زنی اجازه اشتراک دادن نشده که واکنش‌های بعضی از فعالان حقوق زن را برانگیخته است. منابع در این نشست میگویند چند تن از هندوها و سکها از اقلیت‌ها نیز در این نشست دیده شدند. طالبان تا به حال جزئیات مشخصی از آجندای نشست را ارائه نکردند، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی گفت علمای دین بر علاوه دیگر موضوعات سیاسی ممکن در مورد بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز بحث کنند. آنچه که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست بحث در مورد آن را کردند. مقام‌های حکومت پیشین، حزب جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ضد طالبان و برخی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مخالفت با این نشست اعلامیه‌های جداگانه صادر کردند.
شنیدید که نشست بزرگ علمای دین از سوی حکومت طالبان امروز در شهر کابل آغاز شده. در این مورد با سریا پیکان، کارشناس مسائل حقوقی، صحبت داشتم. از او پرسیدم که چقدر این جلسه میتواند مشروعیت داشته باشد.
در نشست مجمع ملاها و علمای دین در خیمه لویجرگه، نصف از بدنه جامعه حضور ندارند، غایب هستند. فیصله ها و دستاورد هایی که از این نشست به دست می آید الزامی بوده نمیتونه، و چون که نظریات خاطبه ملت و مردم و مخصوصا زنا در این نشست ابراز نمیشه، و به خاطر الزامی بودن از این تحت سوال است و تحقق پیدا نخواهد کرد.
دکتر سپیکان، ملا محمد حسن آخوند گفته که اگر زنان در این نشست اشتراک ندارند، مردان از آنها نمایندگی میکنند. از لحاظ حقوقی در مسائل مهم و حیاتی چقدر پدران، برادران و شوهران میتونند که از زنان و دختران نمایندگی کنند؟
هر شخص عاقل و بالغ خودش نماینده خود بوده میتونه، و مگر اینکه کسی را به وکالت خود به حیث نماینده خود تعیین بکنه از لحاظ حقوقی. متاسفانه که زنها هیچ کس را برش رأی نداده که به نمایندگی از زنهای افغانستان در این مجلس حضور برسانند. فلحاظا مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنا اصلا در اینجا محسوس نیست.
رئیس الوزرای طالبان از اشتراک کننده های این نشست خواسته که باید برای تقویت و تحکیم نظام فعلی مشترکاً کار کنند. از لحاظ حقوقی این اجلاس چقدر میتونه در خدمت مشروعیت داخلی طالبان عمل کنه؟
موضوع مشروعیت قدرت که به اقتدار تبدیل میشه در افغانستان به گونه سنتی در گذشته ها صورت گرفته و حال حکومت طالبان میخواهد با این نشست مجمع ملاهای افغانستان قدرت خود را مشروعیت ببخشد. اما این مشروعیت بخشیدن نهادینه نیست، قانونی نیست، چرا که افغانستان فعلا قانون اساسی نداره و در خلای قانون اساسی قرار داریم. مبنا و منشأ مشروعیت تنها صنف علما و ملاها شدن نمیتونه.
دکتر سپیکان، به عقیده شما یک اجلاس 3000 نفریه که گویا در مورد مهمترین مسائل یک کشور تصمیم میگیره چقدر قانونی است که بدون آجندا و در عقب درهای بسته دایر شود؟
نشسته که اهداف و آجندای واضح نیست و تنها یک صنف از بزرگان و ملاها و علما نشست داشته باشند، معلوم نیست که پیرامون کدام مسائل مهم کشوری اینا تصمیم میگیرند. در گذشته های بسیار دور چنین نشست های سنتی به تاج گذاری ها، به صحه گذاشتن به قدرت شاه ها دایر شده، ولی در اواخر ما قانون اساسی داشتیم که جرگه ها را مظهر اراده ملت می دانستن. فلحاظا در صورت که جرگه مردمی نباشه، هویت مردمی نداشته باشه و از لحاظ قانونی دایر نشده باشه، در این صورت است که هیچ مشکل را نمی تانه حل بسازه و تصامیمشان ممکن است که به درد جامعه و ملت افغانستان نخوره.
مصاحبه با سریا پیکان، کارشناس مسائل حقوقی را از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
طوری که قبلا هم شنیدید، امروز پنجشنبه نشست بزرگ علما سوی حکومت طالبان در خیمه لوی جرگت در پلی‌تکنیک کابل آغاز شد. شماره از زنان این نشست را فاقد مشروعیت دانسته و کمپاین را زیر نام من رای مخالفم را راه انداختند. هدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز در توییتر نوشته که 3000 مرد در یک سالون بحث میکنند که زنان باید چگونه رفتار کنند. شماره از شهروندان افغانستان نیز از مسدود بودن سرک های شهر کابل در روزهای اخیر شاکیان و میگویند در چند روز اخیر زندگی عادی آنها، به خصوص کسانی که در سرک های منتهی به لوی جرگه زندگی میکنند، مختل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست علما با رهبری حکومت طالبان اما بدون حضور هیچ زنی امروز در کابل برگزار شد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، گفته که مردان در این نشست از زنان نیز نمایندگی خواهند کرد. اما آیا زنان اشتراک کنندگان در این نشست را به عنوان نماینده خود قبول دارند؟ از چند روز بدین سو کارزاری تحت نام من رای مخالفم از سوی برخی زنان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده و زنان از این طریق مخالفتشان را با این نشست اعلام کردند. رازیه بارکزی که این کارزار را راه اندازی کرده برای آزادی میگوید این نشست فاقد اعتبار است، چون در آن اراده مردمی در نظر گرفته نشده و هر زن افغانستان یک رأی مخالف برای این نشست و تصمیم گیری های طالبان است.
گرد همایی گروه طالبان تحت نام نشست علما فاقد اعتبار است و آنچه برایند آن باشد نیز مدار اعتبار نیست، به خاطر که در آن اراده مردمی مد نظر گرفته نشده و عدم حضور زنان، جوانان و اپوزیسیون اعتبار این جرگه را زیر سوال میبرد. ما من حیث یک زن افغان یک رأی مخالف به جرگه طالبانم.
امروز جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز در اعتراض به این نشست در یک مکان سربسته گرد همایی داشتند. مونسه مبارز از اعضای این جنبش میگوید از نگاه دینی و قانون اساسی افغانستان،
جرگ تمثیل کننده اراده مردم افغانستان است، اما هیچ کدام از اشتراک کنندگان در جرگ طالبان نماینده مردم نیستند و این نشست فاقد مشروعیت است.
گروهی که خودش دچار بحران مشروعیت داخلی و بین المللی هست و هیچ نوع مشروعیت نداره، بنان هر جرگه یا هر نشست و هر فیصله که توسط این گروه صورت بگیره نامشروع است. فقط نشست یک تعداد ملاهای گشنه با یک تعداد از ملاهای شکمسر یا یک تعداد ملاهای قدرتمند با یک تعداد از ملاهای بی قدرت است. هیچ ربطی به اراده و تصمیم مردم افغانستان نداره.
منیجر فضلی از دیگر زنان فعال در کابل میگوید مصارف گزاف برای برگزاری این نشست میتوانست دست آسیب دیدگان زیادی از حوادث طبیعی اخیر در کشور را بگیرد.
حوادث طبیعی در بسیاری از مناطق افغانستان مثل پکتیکا، خوست، پکتیا، ننګرهار و یا حوادث طبیعی مثل برفوری در پنجشیر، نورستان، کنر اینجا داره از مردم تلفات میگیره. مردم با کمک بسیار شدید آب و غذا و پول ضرورت دارن. اینا میان مصارف اضافی را در لوی جرگه یا در نشست علما میکنن.
و همچنان میگوید طالبان با برگزاری این نشست ها به دنبال کسب مشروعیت برای خودند و کسب مشروعیت بدون حضور زنان و اقلیت ها بی‌معنی است. تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان گزارش داده که در نشست امروز علما بیش از 3500 عالم دین و متنفذین از سراسر کشور اشتراک کردند، اما بیشتر باورها بر این است که اشتراک کنندگان همه حامیان طالبانند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به نشست علما امروز در توییتی نوشته 3000 مرد در یک سالن بحث می کنند که زنان چگونه رفتار کنند. حکومت طالبان از چند روز بدین سو تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری این جرگه در شهر کابل روی دست گرفته و بیشتر جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه را بسته است. برخی باشندگان کابل شاکی‌اند که رفت و آمدشان در داخل شهر بسیار مشکل شده است. سلیم باشنده کابل میگوید از دو روز بدین سو تمام راه‌ها بند شده و کرایه موتر نیز افزایش یافته است.
از خاطر از دو روز به طرف می تمام راه‌های و کلان و می و سرکار کسه بیا بند کردن. در کوچه‌های فریام که نزدیک می تالار که است نفرای خود استاد کردن. به می حساب قیمت کرایه موتر هم جا شده و از او تیر شده که امروز نمی روز اول برگزاری از می لوی جرگه که است نزدیکای از سب صدای فایر و این چیزاست. دقیقاً تدابیر با واسط از بام نمی فایرکان میشه.
انتقاد دیگر که به این نشست علما مطرح می شود این است که جرگه پشت درهای بسته برگزار شده و به رسانه‌های آزاد اجازه پوشش آن داده نشده است. طالبان اما گفتند که این نشست به خواست علما برگزار شده. با آنان روی هر موضوعی که خواسته باشند بحث می کنند. حالا دیده شود که نتیجه این نشست چگونه خواهد بود و آیا آنچه که قبلا گفته شده برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم در این نشست فیصله خواهد شد یا نه؟
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنیدید که امروز جلسه بزرگ علما در کابل آغاز شد. شماری از شنوندگان رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که مشوره آنها به این جرگه چیست و آیا در این جرگه نماینده‌ای از آنها اشتراک دارد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتند. سمیع الله یوسف زئی نوشته مشوره من این است که در قدم اول به افراد تحصیل کرده ای که در دولت قبلی وظیفه داشتند با چه در بخش نظامی و چه در بخش ملکی با آنها کار داده شود. انصار الله نصرت نوشته ما هیچ نماینده‌ای نداریم، در دور قبلی هم چندان نمایندگان نداشتیم. اکرام کرامت نوشته هیچ مانعی باید در عرصه تعلیم دختران نباشد و آنها اجازه دهند تا دختران آزادانه آموزش یابند. جمعت‌الله طاهری نوشته مردم ما بیشتر از جرگه ها نیاز به غذا دارند. خانواده ها در این روزهای گرم تابستان بدون هیچ گونه مواد غذایی با اندک نان خشک سپری می کنند. شاهلی هم نوشته مشوره من این بود که کار را به اهل کار بسپارند.
بیشتر از خبر
شماری از افرادی که برای حل مشکلاتشان به اداره های حکومت طالبان مراجعه می کنند می گویند که طالبان به بهانه نداشتن ریش با آنها اجازه ورود به ادارات رسمی را نمی دهند و حتی اگر وارد اداره هم شوند با برخورد نادرست روبرو می شوند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این ادعا را رد کرده می گوید که هیچ مکتوب از سوی آنها صادر نشده که به خاطر ظاهر کسی به او اجازه ورود به اداره دولتی دادن نشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از شهریان کابل که برای حل مشکلاتشان به اداره های حکومت طالبان مراجعه کردند میگویند که به دلیل نداشتن ریش آنها را اجازه ندادند که به اداره ای که کارشان بند است بروند. آنها میگویند با آنکه به نظامیان حکومت طالبان گفتند که کارمند حکومتی نیستند اما باز هم آنها را اجازه داخل شدن به اداره ندادند. از این میان جوانی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در دروازه چند نفر استاد بود و با من تعداد کسان دیگر هم بودند. آنها را گفت شما داخل شوید اما مرا اجازه نداد چون گفتند که تو ریش نداری. من برایشان گفتم که من کار دارم و از جمع مراجعین هستم، با کارمند رسمی دولت نیستم. در وزارت کارهای ما بند است، آمدم تا کارم را خلاص کنم. برای ما گفتند که این فیصله ما نیست بل فیصله بزرگان است، تو اجازه نداری که داخل بروی.
جوان دیگری به اسم سمیع الله هم میگوید با سختی توانسته که از دروازه وزارت عدلیه حکومت طالبان عبور کند اما کار او و سایر مراجعین به دلیل نداشتن ریش در این اداره به تاخیر افتاده است.
رفتار عجیبی با ما داشتن. بعد به من گفت ریشت را بگذار. فهمیدم که چرا کارم را خلاص نمی کنن چون ریش ندارم. به دیگر مراجعین هم گفته بودند که به دلیل نداشتن ریش و کلاه کارت به تعویق افتاده است. ما نه کارمند دولت هستیم و نه آمده ایم که برای ما کار بدهند. ما آمده ایم که کارهای خود را خلاص کنیم. دولت هر چی است باید کار ما را خلاص کند.
اما مولوی اکرام الله اسرار سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را که به مراجعان این وزارت به دلیل نداشتن ریش اجازه داخل شدن دادن نشده رد کرد. در این حال عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید آنها هیچ دستور و نامه به اداره های حکومتی نفرستادند که به مراجعان بدون ریش اجازه ورود به اداره ها را ندهند.
چنین چیزی وجود ندارد، کاملا بی اساس هستند و واقعیت ندارند.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به همه کارمندان دولت گفته که ریش بگذارند و در صورتی که ریش نگذارند اجازه داخل شدن به اداره کاریشان را نخواهند داشت و از کار برکنار خواهند شد. اما اکنون مراجعان اداره های دولتی میگویند که با این گونه رفتار روبرو هستند. طالبان از زمان به دست گرفتن دوباره قدرت بارها بر مردان و زنان محدودیت های را اعمال کردند اما آنها اغلب گفتند که خواست های آنها الزام آور نیست بلکه جنبه توسعه‌ای داشته است. هرچند بارها گزارش های از آزار و اذیت مردم توسط افراد طالبان به خاطر عدم تطبیق این گونه دستورات نشر شده اما سخنگویان حکومت طالبان همواره این گونه موارد ها را رد کرده و گفتند که این سیاست آنها نیست.
شماری از قربانیان زلزله اخیر در ولایت پکتیکا میگویند که هنوز هم مشکلات اساسی آنها حل نشده. آنها میگویند که با مشکلات جدی در بخش سرپناه روبرو هستند. زنان و کودکان خردسال آنها روزهای و شبهای سخت را سپری میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قادرخان باشنده ولسوالی گیان پکتیکا و یکی از قربانیان زلزله است. او میگوید که در زلزله مرگبار هفته گذشته او و خانواده‌اش متحمل خسارات جانی و مالی سنگینی شده و همچنان روزها و شبهای سخت را پشت سر می‌گذراند. وی بر رادیو آزادی گفت:
خانه های ما همه ویران است و قابل استفاده نیست. مشکلی مسکن زیاد داریم. سولر و بطری همه از بین رفته است و در تاریکی زندگی میکنیم. از اریکین استفاده میکنیم. مواد خوراکی ما هم تنها برای چند روز است. در این بخش ها با ما کمک شود.
مجنون یکی دیگر از باشندگان ولسوالی گیان است که زلزله ده تن از اعضای خانواده و بستگانش را به کام مرگ کشاند و خانه های او و تمامی اهالی قریه را کاملا ویران کرد. او میگوید که هنوز در شرایط سخت به سر میبرد و خواستار کمک است.
ما از رهبران امارت اسلامی و تاجران بخش خصوصی میخواهیم که این کمک های اضطراری را به ما برسانند، زیرا مشکلات زیاد شده است.
این زلزله زده ها در حالی از مشکلاتشان سخن میگویند که در چند روز گذشته در داخل و خارج افغانستان بنیادهای خیریه، شخصیت ها، اعضای نهادهای خیریه و کشورها به ارزش میلیون ها افغانی و دلار کمک اعلان کردند و تا به حال کمک های برخی از کشورها به منظور توزیع به زلزله زدگان به افغانستان رسیده است. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که به زلزله زدگان کمک های اولیه ارائه شده و این روند هنوز ادامه دارد. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
ما یک مرکز سوق اداری در منطقه ایجاد کرده ایم که در آن تیم های را در تمام ولسوالی های آسیب دیده مستقر کردند تا به مردمی که واقعا آسیب دیده کمک کنند و کمک های بیشتر ارائه کنند.
آقای حقانی گفت که تاکنون پاکستان، چین، ایران، هند، ازبکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی و قطر کمک هایشان را فرستادند که برخی از آنها به مناطق زلزله زده و برخی آن از سوی این کشورها به کابل رسیده است. او گفت که این کمک ها در مراحل مختلف و افراد آسیب دیده توزیع خواهند شد. باشندگان محل میگویند که عملیات نجات در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا تکمیل شده و کار پاکسازی کامل شده است، اما بیرون آوردن لاشه حیوانات از زیر زمین تا هنوز به پایان نرسیده است و مردم را با مشکلات و بیماری های مختلف مواجه کرده است. زلزله شدید اوایل صبح روز چهارشنبه هفته پیش در ولایت های خوست و پکتیکا صدها نفر را کشت و هزاران نفر را مجروح و خانه های زیاد را به گونه کامل یا نسبی ویران کرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تبعیات نیک خود را حضور شما تقدیم می دارم. صفادار شهر هستم از کابل. شورای علمایی که در کابل برگزار می شود، من امیدوار هستم به این نشستشون. با یک نشستی که در قندهار صورت گرفت، مکاتب در آخرین لحظات بسته شد و خدا کنه که با این نشست مکاتب ما بر روی ما دختران باز گردد. امیدوار هستم که در این شورا تصمیم خوبی بگیرن و کسانی که مخالف تعلیم دختران است خدا کنه که راضی شود و درک کند. من از جمله دخترانی هستم که بی صبرانه منتظر باز شدن در مکاتب هستم. خب باز هم خداوند مهربان است، هیچ مشکلی تا ابد ماندنی نیست.
سلام، مریم هستم از لوگر. در این اولین نشست طالبا که نشست بزرگشان است، خانم ها اشتراک ندارند. معلوم میشه که در هیچ نشست طالبان حق نخواهد دادن به خانم ها و مردها هیچ وقت نمایندگی خانم ها را نمیتونند، چرا که مردهایی از طور مثال دخترانشان را اجازه مکتب رفتن را نمیدهند در حالی که دخترانشان موافق نیستند. پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دهی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است که نظریاتشان پیش از پیش بر همه من وطن عزیز ما هوید است.
محمد عارف هستم از شهر طالقان ولایت تخار. جرگه باید نماینده هایی که در جرگه اشتراک میکنند نماینده ها مهم بود. باید نماینده ها به اساس آرای مردم یا به تایید مردم باید انتخاب میشد که چون خواسته های مردم اوجا مطرح میکرد. به نظر ما که هیچ آگاهی نداریم و هیچ کس حتی دولت سوالی ها ما خبر دارم که یک تعداد مردم هایی که انتخاب شدن رفتن اصلا مردم آگاه نیست که نماینده شان کی از و کی از اینا نمایندگی میکنم. به نظر ما این جرگه به حد معصریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
سلام، بنفشه هستم، باشد شهر کابل. راجب ما موضوعتون این بس خیمیلوی جرگه را گرفتن حکومت امارات اسلامی، همه را مسدود کردن، کورس و مکتب، حتی دکان ها را بسته کردن. صبح رفتم کورس به خاطر درس و چیزا، دیدیم که رخصت بود و ما را تجریه نمانده بودن که امروز رخصتی است، باید از شما نبیاییم. اما هیچ امنیت تعیین نیست، سر صدای انفجار مرمی شنیده میشه. بالاخره کوتاهی که هیچ امنیت گرفته نشدم، دکان ها بسته، چهار تا مردم غریب بیچاره ایران ماندن که چی کنن؟ تعیین امنیت کرده نمیتونن، زندگی مردم سر تا سر با مشکلات نارامی است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی برنامه های امروز ما هم به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.